بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله تروک احرام رسید به پنجمین مورد و اون استفاده کردن از بوی خوش است که برای محرم چه زن باشد چه مرد باشد ممنوع است. اقوال و نقل کردیم، علمای شیعه اجماع دارن بر این که استفاده از بوی خوش برای محرم جایز نیست. علمای اهل سنت هم متفقن، منتها دیروز کلامی از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه نقل کردیم که فقط ائمه چارگانه اهل سنت رو بیان می کرد. یک کلامی هم امروز اضافه کنیم از ابن قدامه در کتاب مغنی که میگه همه علمای اهل سنت، دیگه فرقی نمی کنه بین ائمه اربعه یا دیگران، همه شونو شامل میشه. در مغنی ابن قدامه در جلد پنجم صفحه 140 میخوانیم: اجمع اهل العلم على ان المحرم ممنوع من الطيب. اجمع اهل العلم، همه. بعد به حدیثی از رسول خدا استناد میکنه: وقد قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی المحرم الذی وقصت وقصت در لغت به معنی این است که حیوان انسان رو به زمین بذاره پایمالم بکنه. بعضی ها گفتن گردنش بشکنه، ولی نه، هر گونه پایمال کردن رو میگن وقصت. هو وقصه یقصو، یعنی او رو به زمین انداخت و پایمال کرد با صاد، قاف و صاد، قاف و صاد. وقصت هو راهلتو، مرکبش او را به زمین انداخت و پامال کرد و کشت. پیغمبر فرمود لا تمسو به تیبن، این محرم و بوی خوش به مردش نزنید. رواه مسلم، این حدیث در صحیح مسلمه. و فی لفظ لا تحنتوه، در روایت دیگری، همین روایت به عبارت دیگری، لا تحنتوه، حنوت بهش نکنید. حنوت صحیح نیست، حنوت بر وزن رسول گفتن. اون بوی خوشیست یا کافوریست که به میت میمالن. پس در یک نقل روایت لا تمسوه هست، در یه نقلم لا تحنتوه هست. بعدم میگه متفقان علی، این حدیث رو همه قبول دارند و اتفاقی هست. بعد استفاده میکنه، میگه فلما منع المیت من الطیب، فلما منع المیت من الطیب لإحرامه فالحی اولا. وقتی میت به خاطر اینکه محرم بوده از بوی خوش ممنوع بشه، خب حیش به طریق اولاست. بعدم اشاره به کفاره میکنه مقنی ابن قدامه، و متا تطیب به ما تطیب، اگر خوشبو کند خود را به عطر، به ما تطیب و رائحته، به چیز خوشبو، فعلیه الفدیه، لازم از کفاره بده. بیان کفاره نکرده، ولی فدیه بیشتر ظاهرش در همون دمشات قربانی یک گوسفند. بنابراین اینها هم قائلن متفقن به حرمت بوی خوش برای محرم، و حتی قائل به کفاره هم هستن. بوی خوش بویدن نه، حالا میخونیم از عبارات استفاده میشه که بوی خوشی که به شامه انسان برسه، ولا اگر لباس انسان بوی خوش باشه دماغشو بگیره یا عطریات جلوش بزنن به دست بزنه دماغشو بگیره، میرسیم بعدن اشکالی نداره. مهم بویدن، استفاده کردن از بوی خوشه. میرسیم بله، دماغشو بگیریم، روایات متعدد داریم، میرسیم، عجله نکنید. حالا ما در ادامه روایات اجازه بدین، ما ادعا کردیم تواتر روایات رو میخواییم اثبات کنیم مطلب رو. من اگر روایات میخونم، اما به خاطر این است که اولا خود فقه و روایه و فهم معانی روایات مطلبی هست. در میان اهل سنت معمول کتب روایی رو درس میخونن، یعنی بخاری رو درس میدن و درس میخونند و بعد هم امتحان میکنند و نمیدونم جشن ختم بخاری میگیرند. و در میان ما معمول نیست کسی کتاب کافی رو برداره درس بگه، در حالی که قابل تدریسه. روایات پیچ خم داره، لغات داره، معنی داره، دلالت التزامی داره، معارض داره. روایات بد نیست واقعا مثل کافر کسی تدریس کنی، اصول کافی، فروع کافی. به هر حال ما یه مقدار میریم اینجا روی روایات، برای اینکه یه مقدار پیچ خم این روایات هم معلوم میشه. به خاطر این است که میت هم نباید، این جز تشریفاته دیگه، میت که نمیتونه بو بکشه، جز تشریفاته، الحاقه، تعبده. بعد استعمال تیب به میت میدونم، سوال ایشون این است که اگر معیار در حی کشیدن بو باشد، میت که بو نمیتونه بکشه. جوابش این است، این استعمال در اینجا تعبدن در مورد میت، و الا در مورد حی ما میرسیم، اگر بوی خوشی باشه دماغشو بگیره اشکال نداره، عجله نکنید. در اینجا غیر اختیاری هم میرسیم، استرارم میرسیم، همه اینا رو عرض میکنیم. تو همین روایت هم که من میخونم الان امروز انشاءالله، هم استراره، هم اختیاره، هم دوا هست، هم حکم طبیبه، اینا میرسیم. من در اینجا سه تا روایت بخونم از غسل میت، ابواب غسل میت، کتاب طهاره جلد دوم وسائل، حدیث 1 و 2 و 4 من میخونم. حدیث 1 حدیث عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، 1 باب 13 از ابواب غسل میت، 1 باب 13 از ابواب غسل میت، کتاب طهاره جلد دوم وسائل. عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یموت، از دنیا میره، کیف یصنع به، چه کارش کنیم؟ قال امام صادق فرمود ان عبد الرحمن ابن الحسن، ظاهرا از نواده های امام حسن مجتبی بوده، عبدالرحمن ابن حسن مات بالابواء. ابواء چیزی بوده از بین مکه و مدینه، مع الحسین علیه السلام همراه امام حسین بود، پسر برادر، در سرزمین ابواء در اونجا مرحوم شد. ابواء در تاریخ معروفه، جای تولد یک کس دیگه هم هست، کی؟ مال آمنه و نه ابوا تولده یا وفات آمنه، بعد وفات آمنه ابوا. و هو محرم، عبدالرحمن ابن حسن محرم بود، و مع حسین علیه السلام عبدالله ابن العباس و عبدالله ابن جعفر. خب امام حسین حضور داشت، عبدالله ابن عباس هم بود، عبدالله ابن جعفر هم بود، چهرهای شناخته شده. و صنع بهی کما یصنع بالمیت، تمام کارهایی که به سایر اموات میکنن، مسئله غسل و کفن و همه اینا رو انجام داد. و قد تا وجهو، صورت و سرش رو پوشید، با اینکه محرم سرش رو نمی پوشد مرد. ولم یمسه طیبا، اصلا بوی خوش بهش نزد به این میت. قال و ذالک کان فی کتاب علیین، امام حسین فرمود در کتاب پدرم علی علیه السلام اینه که میت محرمو نباید بوی خوش بیزد، نباید کافر بیزد، بقیه آداب انجام میدن، این یکیش مستثناه. خب همون استدلالی که ابن قدامه کرد، ما همینجا همون استدلال میکنیم، وقتی برای میت محرم ممنوع باشد، برای حی مؤمن محرم به طریق اولا. تعبد دیگه، میگن تعبد دیگه، در کفن سرش باز نمیذارن. بسیار خوب، حدیث دومو بخونم. ان سماعه سألته، میدونید احادیث سماعه مزمره است غالبا، سألته میگه، اسم امامو نمیبره، اما این ازمار گفتن مضر نیست. چرا؟ نه، ما هذا هو الجواب. اول کتابش میگه قال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام، و سألته دیگه عطف به اول کتابش میکنه. در اول کتاب سماعه اسم امام صادق رو برده، سألته صادق علیه السلام، بعد میگه و سألته. بنابراین مزمره نیست. بله، ولی نسه، نه حدسه. اونه که شما میگه حدسه، این نسه. بله، قال سألتو، سماعی میگه سألتو عن المحرم یموت، فقال یغسل و یکفن به سیاب کلها، تمام قطعات کفن و تمام انواع غسل نسبت به این میت محرم داده میشود، و یقطع وجهو، صورت شو هم حتی میپوشانن، و یصنعو به ای کما یصنعو بالمحل، همان گونه که با محل رفتار میکنن با اون هم رفتار میکنن. غیر انه لا یمس الطیب، بوی خوش بهش نمیزنن، کافور بهش نمیزنن. حدیث سومی نقل میکنم که حدیث چهار این بابه، ان علا ان محمد، به احتمال قوی محمد ابن مسلمه، بله در کدام با در باب سیزه چهار تا حدیثه، بله سیزده از ابواب غسل المیت جلد دوم وسایل، ان علا ان محمد ان ابی جعفر قال سألت عن المحرم اذا مات کیف یصنع بهی، قال یقطع وجهه و یصنع بهی کما یصنع بالحلال، همونطوری که محل غسل و کفن میدهند غسل میدهند و کفن میکنند، همون گونه محرمم غیر انه لا یقربه طیبا، بوی خوش و نزدیکش نکنن. هر کاری میخوان بکنن، محرمی که در حال احرام از دنیا بره هر کجا باشه نباید بوی خوش به کفنش به بدنش بزنن. خب ملاحظه میفرمایید، خب این روایات نمیارن بهش استدلال بکنن در حالی که دلالت خوبی بر بحث ما داره. و اما روایات دیگری داریم، ما دیروز از باب 18 روایاتی نقل کردیم، مجموع این روایات که تا اینجا نقل کردم من 10 روایت میشه، به اضافه اون روایت ابن قدامه هم که بالاخره حدیث معیدی هست اون هم یه روایت محسوب میشه. از باب 18 میخوام رد بشم، ولی بدانید در باب 18 19 روایت که 18 تاش دلالت داره ما نقل نکردیم، نمونه نقل کردیم. در باب 18 از کدام ابواب؟ ابواب تروک احرام جلد نهم وسائل، نه ابواب الاحرام، ابواب تروک الاحرام، در اونجا 19 تا روایت مطالعه کنید، 18 تاش دلالت بر بحث ما داره. حالا این روایات بعضیش متحد هستن بعضیش نیستن، اون بمانه، ولی به حسب عدد 19 تا می نویسه، یکیش من دیدم دلالت نداره، بقیه دلالت داره. و اما روایات متعدد دیگری هم داریم در ابواب دیگر، از همین ابواب تروک احرام یادداشت کنید باب 20، باب 22، باب 23، باب 24، باب 25، باب 26، باب 27، این 7 باب اینام همش داره، منتها بعضیش به منطوقه، بعضیش به مفهومه، بعضیش به دلالت التزامیه، بعضی به اولویت ممکنه باشه، نحوه دلالات متفاوته، مفهوم و منطوق و دلالت التزامی و نمیدونم اولویت و، ولی تو همه این 7 باب روایاتی که دال بر مطلبه داره. من شطرن منها میخونم بخشی از اینها که قابل ملاحظه است و در بحث آیندمون مؤثره میخوانم. اول میریم سراغ باب 20، روایت هشام بن حکم، حدیث 1 باب 20، روایت عمومم تو اینا هست میخونم، اکثر اینا که من انتخاب کردم روایت عامه است، عامه
همه انواع تیب میگه، بعضیاش اشاره شاد به خصوص داره، ولی معمولا ما به سراغ اونهاش رفتیم که عموم ازش استفاده میشه. حدیث هشام بن حکم، حدیث معتبر صحیح، سندش عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت یقول لا بأس بالریح الطیبه فی ما بین الصفا والمروه من ریح العطاری. خوب دقت کنید ببینید ما به کجاش استدلال میکنیم. لا بأس بالریح الطیبه فی ما بین الصفا والمروه من ریح العطاری. عطارهایی هستند، دو طرف صفا و مروه مغازه های بوده، بازار بوده، و اونها وقتی سعی میکردن مؤمنین بوی اونها رو میشنیدن. ولا یمسک و علا انفه، لازم نیست دماغشم بگیره. خب این دلالت داره بر بسمایه نداره؟ اگر بوی خوش برای محرم جایز بود دیگه استثنا نمیخواست. میخوان بگن یه استثنایی درد سر داره، بخوان دماغشون در تمام مدت سعی بگیرن. شارع مقدس به عنوان اسحرج این اسقاط کرده در مقام سعی همه زوار لنگشون رو بگیرن، حولشون بگن به دماغشون، همه با دماغ گرفته بخوان، این که نمیشه، درد سر داره، شاری این اسقاط کردی. از این معلوم میشه در غیر این حالت ممنوع بوده که شارع مقدس این استثناء رو به خاطر اسر و حرج زده. یه حدیث هم از باب 22 میخونم، حدیث 4 باب 22 روایت اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن المحرم یمس الطیب و هو نائم لا یعلم. سألت عن المحرم یمس الطیب و هو نائم لا یعلم، خوابه نمیدانه، بوی خوش مزره. قال یغسله و لیس علیه شیان، بیدار که شد اینها رو میره میشوره، مثل که بعضی ها بهش بوی خوش زدن، میره این بوی خوش رو میشه و چیزی نیست برش. خب اگر برای بیدار هم اشکالی نداشت، سوال از خواب برای چی بکنن؟ ایناست که ما به دلالت التزامی و بالمفهوم و اینها استفاده ازش میکنیم. آیون فقط اون روایات صریح رو رفتن گرفتن، این روایاتی که در باب میته، این روایاتی که در حال خوابه، اون روایاتی که مال بین صفا و مروه عطارین هست و اینها، بله اینها هم باید توجه میکردن. این هم جز روایاتی است که میتواند بحث ما رو پربار کنه. این نکته رو هم عرض نکردم، جالبه، شاید تو بعضی از رساله هنوز باشد که اگر محرمین عبور از چیز میکنن، محل سعی میکنن، لازم نیست دماغشون رو بگیرن به وسیله بوی خوشی که از عطارین هست. عطارین مال چه زمانی بود؟ حالا چه خبره؟ اصلا همه مراکز رو از مسعا دور کردن، تا 200 متری و 300 متری مسعا چیزی نیست. حالا من میگم چون در کتب قدما این معنا بوده، منم بردارم در رساله بنویسم که لازم نیست. خب میریم باب 23، یه روایت هم از باب 23، اینا نمونه از من نقل میکنم. حدیث 1 باب 23، ببخشید حدیث باب 22 خوندم، بله حدیث باب 23، اجازه من یکم از اونجا بخونم. حدیث 1 باب 23 است، روایت نظر ابن سوید عن عبدالله ابن سنان ظاهراً سند حدیث هم معتبره، عدت من اصحابنا احمد ابن محمد حسین ابن سعید احوازی نظر ابن سوید عبدالله ابن سنان انا ابی عبدالله قال سألتو عن الحناء، سوال کردم آدم محرم میتونه حنا بذاره؟ فقال ان المحرم لیمسه و یداوی بهی، محرم میتونه از اون استفاده کنه و تداوی بهش کنه، چون حنا آثار طبی زیادی هم داره. و ما هو بتیبن و ما بهی بأسون، و ما هو بتیبن، از این معلوم میشه اگر تیب بود مشکل داشت. و اما این که حنا باعث زینت میشه، بله ممکن کسی از اون جهت اشکال کنه، ممکنه به بعضی از مواضع بدنش بماله برای معالجه، عرق سوز شده، حنا میمانه، پیدا نیست، زینت نیست، مشکل زینتش رو میشه از این طریق حل کرد که به سر و صورت و دستاش نمیماله، به جای دیگر میماله. چی؟ بوداره اما بوی عطر نداره. حنا رو میرسیم، حنا میگن معطر نیست، و الا خب چایی هم بوداره، نمیدونم نعنا هم بوداره، همه اینا بوداره، این که ما نمیتونیم. میرسیم تیب، ایشون میگه لازم است تیب رو تعریف کنیم. ما همیشه موضوعات رو از درون اخبار بیرون میکشیم، ما میام جلو جلو تیب رو تعریف بکنیم، تو روایات ببینیم چی ها وارد شده، بعد موضوعاتی که تو روایات هست تعریف کنیم، علا خلاف آنچه معمول است که اول موضوعات رو تعریف میکنیم بعد روایات. کدام موضوع؟ اول بیم روایات بخونیم، موضوع از روایات بگیریم، بعد تعریف بکنیم. این روش ما اینه. و اما روایت باب 23 که خوندم، یه حدیث از باب 24 میخونم، روایت معاویه ابن عمار 2:24 ان معاویه ابن عمار، اینم سند معتبری داره، رجال سند ثقاتن، ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا تمس شیئا من الطیب فی احرامک، در احرام سراغ بوی خوش نرو، و امسک علی انفک من الرائحة الطیبه، از بوی خوش دماغتو بگیر، که بعد برسیم ببینیم مالیدن عطر به بدن عیب داره یا بوی خوش رو استشمام کردن. یه حدیث از باب 25 میخوانم، روایت حریزه، 4:25 ان حریز، حریز ابن عبدالله، منتها قبلش ان بعض اصحاب نداره، حدیث مرسله. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یشم الریحان، گل رو ببوید؟ قال لا. ما بعدن میرسیم که گل رو بویدن اشکالی نداره، این لا که فرمودن کراهته، ولی سؤال از اینه، یه چی تو ذهن راوی بوده درباره بوی خوش برای محرم، ولذا آمده میگه گلم همین حکم داره. ما از این میفهمیم که مشهور و معروف بوده است که بوی خوش برای محرم جایز نیست، حتی تو از آن روات بوده. این میان راجع به گل سوال میکنه، آیا گلم حکم عطریات داره؟ امام میفرماید بوی گل رو استفاده نکن. حدیثی بخوانم از باب 6:26، حدیث 2 باب 26، و بله، این روایت ذهن راوی رو ما استدلال بهش میکنیم. بسیاری از سوالاتی که در ابواب فقهه نشان میدهد که در ذهن روایت یه مطلب مسلمی بوده، فروع تازهش رو میخواستن سوال بکنن. اگر کسی بیاد از امام سوال کنی آقا من همراه امام بودم موفق نشدم به رکعت سوم چهارم سوره توحید رو بخوانم، نمازم باطل یا نه؟ موفق نشدم در رکعت سوم چهارم نماز جماعت سوره توحید رو بخونم، من عقب افتاده بودم، حمد خوندم توحید رو نخوندم. ما میگیم از این سوال معلوم میشه توحید رو میدونستن واجب همه. حالا آمده از این فرع سوال میکنه که بین اینم همونه. خیلی وقتا از آن روات روشن میکنه فلان مسئله مشهور و معروف بوده. بله بوهای گل خوش از گل گرفته شده، اما آیا گل بویدن یا نجایز نیست؟ الان بذارید برسیم انشاءالله. و اما باب 26 حدیث یک و دوش رو من میخوانم. حدیث یک مال علی ابن محزیاره. قال سألت ابن ابی عمیر، این از امام سوال نکرده، از ابن ابی عمیر سوال کرد آیا اگر ابن ابی عمیر فتوایی بدهد یقین نداریم که از امام گرفته. سألت ابن ابی عمیر عن تفاح سیب و الاترج و نبق یا نبق با قاف، نبق یا نبق هر دو صحیحه، با قاف یعنی چی؟ احسنت، میوه درخت سدره، درخت سدر، کنار شیرازی ها کنار میگن، نمیدونم اینجا کنار میگن یا نه، سدر اسم عام میشه همه میگن. یه میوه درختش داره، یه خورده خوشبوه. سوال کردم اگر تفاح، سیب، اتروج، نبق و ما تابری خو، اون میوه های خوشبو، قال تمسک ان شمهی و تأکلو، نبو بخور. یه وقتی میگیرن سیب و زیر بینیشون اول یه مشتی میبویند و از بوی خوش استفاده میکنند و بعد قاش میکنند و میخورند. فرمود قاش کن و بخور دیگه، بوی نکش. خب ما از این میفهمیم که تو ذهن جناب علی ابن محزیار مسلم بوده که محرم مشکل داره، بنابراین میرن سراغ میوه های خوشبو. و جالب این است که در این روایت اسمی هم از محرم نیست، منتها مرحوم صاحب وسائل تحت عنوان محرم آورده، ولی حدیث دو اسم محرمو داره. حدیث دو حدیث عمار ابن موساس عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن المحرم یأکل الاترج. تو ذهنش این بوده که محرم نباید بوی خوش داشته باشه، از اترج سوال میکنه. قال نعم، مانعی نداره. قلت له رائحتون طیبتون، اترج خوشبوه. قال الاترج طعامون لیس هو من الطیب، اترج طعامی، لابد اترج میدونین یه میوهی مثل مرکبات دیگه، بله بعد در شیراز با لنگ میگن، نمیدونیم اینجا چی میگن، اترج هم میگن، معموله، خوشبوه، مثل پرتقاله که خوشبوه. لیس هو من الطیب، اترج که طیب نیست. هم امام مسلم گرفته، هم راوی مسلم گرفته که بوی خوش برای شخص محرم اشکال داره. ما 10 روایت اینجا نقل کردیم، 7 روایت ببخشید، باز هم روایت دیگری داریم و جنبندی فردا انشاءالله. اللهم شکر.